بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله و اعدائه اجمعین. دلیل دوم برای اثبات این که امکان معیار نیاز به علت است، از راه لوازم قدیمه خداوند است. گفتیم که گروه های مختلفی که در باب معرفت و اعتقادات بحث می کنند، اینها بر اساس مبانی خودشون هر کدوم به لوازمی که غیر از ذات الهی و در این حال قدیم است معتقدند. مثلا اشاعره قائل به صفات زائد بر ذاتن که از لوازم ذات است، قدیم است به قدم ذات و غیر از ذاته. معتزله قائل به احوال هستند یا ثابتات ازلیه. فلاسفه که متفقون علیه بین همشون باشه قائل به صفات اضافی محضه هستند، مثل عالمیت، قادریت، رازقیت، اینا رو گفتیم. و اما بالخصوص دسته مشائین از فلاسفه قائل به یک مطلبی هستن نسبت به خداوند که اشراقی اینو قبول نداره. برای اینکه این مطلب اونها مشخص بشه یه مقدمه ای رو باید در مورد علم الهی بدانیم. همه در هر گروه و مذهبی باشن، هر کس که قائل به وجود خداوند است، مؤمن به حق تعالی است، طبعا او را عالم به همه امور می دانند. اگر این گروه علاوه بر این که این علم را قبول دارن، علم را عین ذات هم بدانن، بعد یه مشکلی براشون پیدا میشه، سوالی پیدا میشه. سوال این است که علم به همه امور متعدد است. علم به زید غیر از علم به امر است. علم به زید و امر غیر از علم به عقل اول است. پس معلومات متعدد مستلزم نحوهی تعدد و تکثر در خود علم است. از طرف دیگه شما میگید این علم عین ذات است و همه کسانی که قائل به وجود اله هستند ذات حق تعالی را بسیط میدانند. هیچ نحوه تکثر و تعدد و کثرت و ترکیب در ذات حق تعالی نیست. این دوتا رو چگونه باید با هم جمع کرد؟ از یک طرف بساطت ذات و از سوی تعدد در معلومات که مستلزم تعدد خود علم هم هست. این یک بحث بسیار جدیه. فرقی هم نمی کنند که کسی فیلسوف باشد، عارف باشد، متکلم باشد. اگر کسی قائل به عینیت ذات و صفات است، این سوال رو باید جواب بده و این معضل رو حل کنه. یکی از مهمترین معضلات در باب صفات الهی همینه. از گذشته هم مطرح بوده، اقوال متعدد در این باره وجود داره که حالا مفصلش رو در الهیات میرسیم میخونه. یکی از پاسخها و راه حلها راه حل مشائین بود. مشائین میگفتن خداوند دو گونه علم دارد. یک علمی که عین ذاتشه، بسیطه، و اون علم اجمالی است، کثرت و تفصیل ندارد. و اما یه علم تفصیلی برای خداوند است. این علم مفصل زائد بر ذات است، متأخر از مقام ذاته. به این علم مفصل زائد که به همه اشیاء تعلق گرفته است میگفتن صور مرتسمه. صور مرتسمه صورتهای علمی قائم به ذات خداست که غیر از ذات و علم ذاتی است، و ملاک علم مفصل به اشیا همینه. یعنی شما میخواستید بگید قبل از مرتبه آفرینش خداوند علم تفصیلی به همه اشیا دارد، این رو باید به ضرور اثبات کنیم. در این حال اثبات کنیم که ذات هم بسیط است و این علم تفصیلی موجب کثرت در ذات نیست. راه حل اینه بگیم دو تا علم است، یه مقام علم ذاتی است اون علم بسیط، یه مقام علم تفصیلی است که زائد بر ذاته، این میشه صور مرتسمه. حالا در صور مرتسمه هر چقدر کثرت باشه اشکالی نداره، صورت علمی همه اشیا نزد حق تعالی هست. از باب تشبیه و برای تقریب به ذهن، مثل صور علمی متعددی که ما در ذهن خودمون داریم، همه این صور متعدد موجود به ذهن واحد است. ذهن با صور متعدد علمی خودش متعدد نمی شود، اما این صور هم عین ذات ذهن نیستن ولی اعراض قائم به ذهنن. صور مرتسمه الهی به منزله اعراض قائم به ذاتند و کثرت هم داره، اما این کثرت در اعراض قائم به ذات منجر به کثرت در ذات معروض نمی شود. اونا با این راه حل خواستن بگن هم علم ذاتی بسیط است پس احدیت و بساطت مخدوش نمی شود، هم علم تفصیلی به جای خودش هست و این علم تفصیلی سابق بر اشیاء است، قبل از مقام ایجاد است. حالا اون چیزی که از این سخن در بحث ما مورد نظره اینه که پس مشائین قائل هستن به تحقق اموری که به منزله اعراض ذات الهی است، غیر از ذات و قائم به ذات است و قدیم است به قدم ذات. همونطور که مثلا اشعری صفتی به نام علم و قدرت و اراده اثبات میکرد و این را قدیم و زائد بر ذات میدانست، حالا مشائی هم یه چیزی به نام صور مرتسمه اثبات میکند، اون را هم قدیم میداند و مغایر با ذات خداوند. این هم یک سخن که از جمله لوازم ذات قدیمه ولی در این حال مغایر با ذات است عند المشاء. و اما حکمای اشراقی، حکمای اشراقی همین معضل را دارن، همین را باید جواب بدن که ملاک علم مفصل الهی چیه. پس سؤالی که از مشا پرسیده می شود از اشراقی هم پرسیده می شود. حکمای اشراقی اون صور مرتسمی را که مشا گفتن قبول ندارن، میگن این چه چیزی نمیشه، اشکالاتی دارن. اونها یک سخن دیگری در مورد نحوه صدور کثرت دارن، یک خیلی مختصر او رو اشاره بکنیم تا بعد ببینیم مسئله علم رو چگونه اینو حل کردن. در باب صدور کثرت همه شنیدید مکرر گفته شده اولین مرتبه ایجاد و صدور عقل اول است، بعد از اون عقل دوم سوم تا یک تعداد معینی از عقول. به هر کدوم از این سلسله عقول که بنگرید خودش معلول عقل برتر و علت عقل نازلتره. حالا اگر ما قائل به افلاک هم بودیم بنابر همون هیئت قدیم میگفتن این عقول بعضیاشون، حالا همشون هم نه، بنابر حالا شرایطی علاوه بر این که عقلی ایجاد کرده است، یک فلک هم ایجاد کرده. این قسمتش فعلا به کار ما نمیاد. اون چه مهمه اینه که در سلسله مجردات بنابر نظر مشائین از عقل اول شروع می شود، بعد عقل دوم، بعد عقل سوم، تا اون آخرین عقل در سلسله طولی. یعنی این سلسله ایجاد عقول به یک مرتبه ای می رسد، به یک عقلی می رسد که دیگه او ایجاد کننده عقل بعدی نیست. بعد از او دیگه عقلی نیست، اونش آخرین عقل. او واسطه ایجاد عالم طبیعت. مقصودمون از عالم طبیعت عالم کون و فساده. عالم کون و فساد یعنی عالمی که ماده صورتی در او حادث می شود، صورتی زائل می شود. دائما اینجوریه که صورتی میاد صورتی میره. این تصویر آفرینش بود نزد مشائین، از عقل اول، دوم تا یک تعداد معینی، بعد اون آخرین عقل واسطه ایجاد کائنات است. و اما اشراقیون یک راه دیگری و تصویر دیگری دارند. در عقل اول اجماع، در اختلافی نیست که صادر اول عقل اول است. مشائین میگفتن عقل اول واسطه عقل دومی، سومی و ها کذا. شیخ اشراق میگه با توجه حالا به مقدماتی که باز بعداً مفصلش رو انشاءالله میرسیم، عقل اول فقط ایجاد کننده عقل دوم نیست. یک عقلی ایجاد میکند که اشرف از بقیه است، ولی غیر از این عقل اشرف عقلهای ضعیفتری هم ایجاد میشوند. در نظام مشائی عقل اول فقط یه عقل ایجاد میکرد، اون دومی بود، اون دومی با سومی همینطور. شیخ اشراق و کلام اشراقیون قائلن که غیر از این عقولی که مرتبه شون خیلی بلند است و هر کدوم اونقدر قوی هستن که واسطه ایجاد یک عقل مجرد دیگر میشوند، غیر از اینها یک طایفه دیگری از عقول وجود دارد که اونها هم از همین عقلهای طولی که گفتیم ایجاد شدن، از طریق اونها ایجاد میشن، ولی نحوه وجودشون ضعیف است. حالا باز میگم از باب تشبیه به محسوسات، مثل این میونه که شما مثلا یک چراغی رو روشن کنید، این چراغ قوه‌های متعارف، یک پرتو اصلی داره خیلی قویه، ولی اطراف او هم حواشی ضعیف و شعاعهای ضعیفی هم هست که قدرت نوری اونها مثل اون شعاع اصلی نیست. فرق این عقولی که اشراقی میگه با اون عقول طولی مثل این میمونه. یعنی یه سلسله از عقول هست که خیلی قوی هن، اونقدر قوی که میتونه یک عقل دیگه هم ایجاد کنه، این میشه اون شعاع اصلی. اما شعاعهای فرعی و ضعیفی هم وجود دارد. اینها چون ضعیفن نسبت به اون قول طولی، چون ضعیفن واسطه ایجاد عقل دیگر نمیتونن باشن. به زبان شرعی بخوایم تعبیر کنیم، ملائکه‌ای هستن که اینها مقربن و واسطه ایجاد ملائکه دیگر میشوند. بعضی از ملائکه هم چون نحوه وجودشون ضعیفه نمیتونن ملک دیگری ایجاد کنن، واسطه ایجاد بشن. اینا میشن واسطه ایجاد انواع مختلف در عالم طبیعت. پس در نظر مشائین آخرین عقل در سلسله طولی که دیگه نمیتونه عقل دیگه ایجاد کنه، ایجاد کننده کل انواع عالم طبیعت است. مشائین اینجوری میگفتن. اشراقیون میگن این عقلهای فرعی که از همون اول هم هست، یعنی خود عقل اول یک معلول اصلی قوی داره، چون عقل دوم، چند تا معلول فرعی ضعیف هم داره، باز عقل دوم هم همینطور، عقل دوم هم یه معلول اصلی داره میشه عقل سوم. تا اینجاش مشابه مشائینه. اما شیخ اشراق میگه غیر از این معلول اصلی قوی، معلولای فرعی و عقلهای ضعیفتر هم هست. این عقلهای ضعیفتر بهش گفته میشود رب النوع. این اصطلاحشو قبلا هم گفته بودیم، رب النوع یا همون مثل افلاطونی، چون افلاطون خیلی اصرار داشت که چون چیزایی هست، ارسطو منکر بود و به تبعش مشائین هم همینطور. افلاطون اصرار داشت که نه چون موجوداتی و ملائکه‌ای هم هستن. پس ما دو گونه عقل و موجود مجرد داریم، یکی اونهایی که در سلسله طولی هن و قوی هن و واسطه ایجاد عقل دیگر میشوند، یکی اونهایی که ضعیفترن و به خاطر ضعف نمیتونه عقل دیگری ایجاد کند. پس مدبر برای عالم طبیعت است، واسطه ایجاد انواع در عالم طبیعته. هر نوعی که شما در این عالم طبیعت میبینید، مثل انسان، مثل گوسفند، مثل هر نباتی که هر نوع خاص باشه، هر موجودی که در این عالم از نظر ماهیت متفاوت باشه با ماهیت با انواع دیگه، ممکنه بعضی انواع به لحاظ ماهیت خیلی با هم تفاوت نکنن، مثلا گاو و گاومیش و اینا خیلی فرق ندارن با هم، که میگیم دو ماهیت مختلفن، یا اسب و الاغ و قاطر و گورخر، اینا ماهیتاشون با هم فرق نمیکنه دیگه، یک ماهیت دارن، یا سگ و گرگ یک ماهیت دارن، تفاوتشون تو اعراضشونه. اما مثلا دیگه انسان با اسب معلومه که ذاتیاتش متفاوت است، گوسفند با اسب ذاتیاتش متفاوته، عقاب با دلفین، با نهنگ، با گنجشک، با انسان ذاتیات متفاوت دارن. هر نوعی که به لحاظ ذات و ذاتی متفاوت با یک نوع دیگه باشه، اینو ما بهش میگیم یک نوع. این نوع از طریق یک ملک خاصی ایجاد می شود که به اون ملک در اصطلاحش حکمت اشراق میگه رب و نوع، یعنی رب و مدبر و مربی این نوع است. اون نوع دیگه باز یک رب دیگری و مدبر دیگری دارد. به اینها احیانا ممکنه بگیم عقول ارضی. چه میگیم ارضی؟ ارضی نه، ارضی یعنی در عرض همان با هم دیگه نسبت علی و معلولی ندارن. اون ملکی که واسطه ایجاد انسان هاست با ملکی که واسطه ایجاد مثلا اسب هاست با هم نسبت علی و معلولی ندارن، برخلاف عقل اول و دوم و سوم که اینا نسبت به هم رابطه علی و معلولی دارن. پس اینا در طول همان، اما این عقول عرضی چون نسبت علی ندارن با هم در عرض هم میشن. مثل افلاطونی هم بهشون گفته میشن. مسئله علم را پیروان افلاطون اینجوری حل کردن، گفتن همین عقول ارضی که در واقع معلولهای اون عقول طولی هست، اینا ملاک علم مفصل الهیست و اینا هم قدیمن به قدم ذات، همونطور که صور مرتسمه رو مثلا مشایین قدیم به قدم ذات میداند، یا اشعری صفات زائد را قدیم به قدم ذات میداند، افلاطونی ها هم میگن این عقول قدیمن به قدم ذات. شما هم میخواستی بگی قبل از این مرتبه عالم طبیعت خداوند علم مفصل به اشیاء دارد، علم مفصلش همین عقول هم. و اینا در حضور حق تعالی هستن. اینو داشته باشید اینجا. حالا اشراقیون به تمام این عقول که ما به زبان فلسفه مشا عادت کردیم میگیم عقل دیگه، عقل اول، عقل دوم، حالا عقل ارضی هم اثبات شد، رب النوع هم اثبات شد، حالا عقول ارضی هم باشه. او در اصطلاح خودشون اصطلاحاتش رو تغییر داده، نمیخواد تابع مشا باشه، به اینا میگه نور قاهر. در اصطلاح حکمت اشراق به عالم عقول میگه عالم انوار قاهره. اولا نورند، خب نور ظاهر به ذات مظهر غیر است، اونا سنخشون همینه، و ثانیاً قاهرن یعنی غالبن. عقول که عقول ارضی مستقیماً مدبر و متصرف در عالم کائناتن، عقول طولی هم با واسطه عقول ارضی متصرف و مدبر در عالم کائناتن. پس چه با واسطه چه بی واسطه اونا قاهر و غالب و مدبرن در عالم طبیعت، بنابراین اونا میشن هم نور چون مجردن و از سنخ انوارن، و هم قاهر و غالبن. این انوار قاهره اعم از عقول طولی و ارضی با همون تفاوت که گفتیم دیگه بینشون، اینها از لوازم قدیمه ذات خداوند است و ملاک علم مفصل الهی هم هست. این اصطلاح هم در نزد حکمت اشراق. و اما نزد عرفا، عرفا به لوازمی برای خداوند قائلن که این لوازم عین ذات نیست ولی قدیم است به قدم ذات. فعلا به اون بحث مفصلش کاری نداریم چون یه تفاوت‌های جدیتری بین تفسیر عارف با تفسیر فیلسوف از علیت وجود داره، اون رو حالا بعداً در بحث‌های دیگری باید خوان. عرفا میگویند که عالم یعنی اون چی که ما به عنوان مخلوق و معلول بهش اشاره میکنیم، هر چی که اشاره کنیم به عنوان مخلوق، در واقع آیات و تجلیات خداوند است، ظهورات است. تجلی یعنی ظهور، آیه. اما آیه‌ای که خارج از حیطه وجود صاحبش نیست، محاط است به وجود صاحبش. این یک نکته مد نظر باشه. نکته دوم این که مراتب این آیات و مراتب تجلیات متفاوته. همه اشیا تجلی و آیه الهی هستن، ظهور کمالات الهی هستن، اما در نحوه نمایندگی و نشان دادن کمال الهی متفاوتن. یک موجود بسیار پست، یک ذره جرمانی، اینم آیه الهی است، اما اون چیزی که او از کمال خدا نشان می‌دهد با کمالی که مثلا یک گوسفند از کمال خدا نشان میده، با کمالی که انسان نشان دهنده اوست، با کمالی که عقل اول نشان دهنده اوست خیلی متفاوته. پس مراتب تجلیات و آیات با هم تفاوت میکنه. اولین مرتبه تجلی و ظهور خداوند را به حسب اصطلاح عرفانی یعنی مرتبه احدیت، یعنی تمام کمالات الهی در این مرتبه ظهور دارد به نحو بسیط. مرتبه احدیت پس ظهور یگانه و بسیط تمام کمالات الهی است. با ظهور واحد، با تجلی واحد، همه کمالات به نحو بسیط ظهور دارد. مرتبه دوم از مراتب تجلی الهی ظهور مفصل کمالات الهی است. به این مرتبه ظهور تفصیلی میگن مرتبه واحدیت. در این مرتبه کمالات الهی مفصل و ممتاز جدا جدا از یکدیگر ظهور داره و خودش هم دارای درجات و مراتبی است. به این ظهور مفصل و هر کدوم از این ظهورهای مفصل تک تک بهش اشاره کنی میگن اسم. اسم مثلا علیم، اسم الله، اسم رحمان، رحیم، همین اسمایی که ما در شرع با این اسما به خداوند اشاره میکنیم، اینها نحوه هایی از تجلیات و ظهورات الهی است. اسماء الهی لفظ نیستن. در روایات هم هست این الفاظی که ما به کار میگیریم، مثلا الف و لام و هر رو با ترکیب خاص میگیم الله، رحمان، رحیم، علیم. این الفاظ لفظ اسمن، یعنی اسم اسمن. ما با این الفاظ به حقایقی داریم اشاره میکنیم، به نورهای معنوی غیبی اشاره میکنیم. یه نحوه‌ای از انوار الهی است که این انوار الهی حقیقت همین اسماه. این مراتبش هم فرق میکنه دیگه، درجاتی داره. مثلا اسم العلیم یک نحوهی نورانیت و تجلیس که با اسم القدیر متفاوته، با اسم المرید متفاوته، با اسم الرازق متفاوته. اون مرتبه ای که این اسما و این انوار معنوی غیبی در اون مرتبه ظهور مفصل دارد، به اصطلاح عرفانی مرتبه واحدیت گفته میشه. در مرتبه واحدیت یکی از اعظم و اوسع این اسما اسم علیمه. نسبت به سایر اسما، نسبت به اکثر اسماء دیگر، حالا همه نه، نسبت به اکثر اسماء این وسیع تره. حالا برای که این وسعت را بخواید تصور کنید، به همین مفهوم اینا هم توجه کنید، متوجه میشین. شما مثلا اگر بخواید اراده رو و مرید را بشناسید، میتونید بدون علم و عالم اراده رو بفهمید و بشناسید؟ اصلا اراده بدون علم قابل تصوره؟ باید علم باشد، به یک چیزی علم تعلق گرفته باشد، بعد اراده ما به اون معلوم تعلق بگیره. به همه معلومات هم اراده تعلق نمیگیره. ما معلومات زیادی داریم ولی خیلی هاشو اراده نمی کنیم. حب یا بغض مثلا آیا بدون علم قابل فرضه؟ محبوب و مبغوض باید اولا معلوم باشد، بعد از این که معلوم هست، حالا یا محبوب است یا متعلق بغض است. و هاکذا در هر امر دیگری که نگاه کنین، علم اینجوریه، یعنی تا علم نباشه نوبت به اون امور دیگر نمیرسه. تنها صفتی که قبل از مرتبه علم است صفت حیاته، بقیه صفات همه بعد از علمن. چون همه حتی در تصور مفهومی که ما خودمون داریم همینطوریه که شما هیچ صفتی را به جز حیات بدون علم نمیتونید تعریف بشناسید، اصلا معنا نمیده. حالا این اینجوری گفتم برای که این رابطه این انوار معنوی را مشخص کنید که در این انوار معنوی خودش درجات داره. بعضی انوار محیطن به بعضی دیگر. حالا برگردیم به همین توضیح واحدیت و اصطلاحی که میخوام بهش برسیم. اگر میگیم در مرتبه واحدیت علم الهی ظهور تفصیلی دارد، یعنی العالم یا العلیم ظاهر یک نور معنوی غیبی که ظهور داره، تجلی داره، آیا میشود علم صدق بکند، عالم صدق کند ولی معلوم نباشه؟ آیا علم بدون معلوم یا عالم بدون معلوم قابل تصور است؟ خب واضح البطلانه که علم بدون معلوم بی‌معناست. به محض این که میگید کسی عالم است، میگید عالم به چی؟ به معلومی میخواد. پس عالم یا علم مستدعی و مستلزم معلومه. اگر به معنای واقعی معلوم را ما نفی کنیم و هیچ نحوه ثبوتی برای معلوم قائل نباشیم، در واقع معناش نفی علم است و نفی عالم است. چون علم و عالم بدون معلوم قابل فرض نیست. بنابراین در همین مرتبه واحدیت که میگیم علم الهی ظهور مفصل دارد، اسم العلیم ظهور دارد، پس باید معلومات هم ظهور داشته باشه. یعنی لازمه علم معلومه، اگه علم ثبوت دارد معلوم هم یک نحوهی باید ثبوت داشته باشه. حالا اینکه نحوه ثبوتش چیه به اون کاری نداریم، بالاخره باید یه نحوه ثبوت باشه. نمیشه که مطلقاً هیچ نحوهی از ثبوت شما برای معلوم در نظر نگیرید. اگه مطلقاً معلوم ثبوت نداشته باشد به هیچ نحوی، یعنی علم هم ثبوت نداره به هیچ نحوی. بنابراین در مرتبه واحدیت که اسم العالم یا علیم که علم الهی است ظهور مفصل دارد، معلومات هم ظهور مفصل دارد. این معلومات به اصطلاح عرفانی بهش میگن اعیان ثابته، یعنی نحوه تعین و نحوه معلومیت هر شی در نزد خداوند. خداوند چگونه هر شیء را میداند در همون علم قدیم، هر شیء که معلوم خداوند است و خدا او را همون گونه میداند، به این نحوه معلومیتش میگیم عین ثابتش. پس اشیاء خارجی، هر چی که در خارج آفریده شده از عقل اول بگیر تا هیولای اولا، همه قبل از مرتبه ایجاد باید معلوم باشن برای خداوند. اگر معلومن یعنی یک نحوه ای از ثبوت براشون هست و این ثبوت غیر از ثبوت خارجی است، این ثبوت علمیه. به این نحوه ثبوت علمی که در مرتبه واحدیت هست میگیم عین ثابتش. اعیان ثابته لوازم قدیمه ذات خداوند است. این توضیح ها همه برای همین بود که به همین اصطلاح برسیم که وقتی میگیم عین ثابت، یعنی اون گونه که خدا به هر چیزی در مرتبه واحدیت علم دارد، یا به عبارت دیگر ثبوت علمی هر شی، تعین هر شی در مرتبه واحدیت. اینها هم قدیمن به قدم ذات. این گونه نیست که ابتدا خداوند باشد و مثلا مرتبه احدیت و واحدیت نباشد، اعیان ثابته و اسما نباشند، بعد اینها ظاهر بشوند. این گونه نیست. مثل همون چیزی که مثلا اشعری یا مشائی میگفت، اشعری میگفت خداوند ذاتش عین علم نیست، ولی اینجور نیست که اول ذات خدا باشه بعدن علم را، صفت علم را احداث کنه. یا مشائی میگه صور مرتسمه قدیمن به قدم ذات، اینطور نیست که اول ذات باشد بعدن خودش صور مرتسمه رو ایجاد کند که فاصله بیفته بین این صور مرتسمه و ذات. مثل همین عارف هم میگوید اسماء و اعیان ثابته در مرتبه واحدیت قدیمن به قدم ذات، با اینکه عین ذات هم نیستن. حاصل سخنمون این شد، این مقدمه طولانی این بود که پس تمام گروه هایی که متصدی بحث از معارف و حقایق و خلاصه در باب معرفت بحث میکنن، اینها بنابر مذهب خودشون لوازم قدیمه ای برای خداوند قائلن، مثل صور مرتسمه در رأی مشاء، انوار قاهره در رأی اشراقی، احوال در رأی معتزله، صفات زائده قدیمه در رأی اشاعره و اعیان ثابته به رأی عرفا. حالا از این چه میخوام نتیجه بگیریم؟ بحثمون ما اینجا این بود که ملاک احتیاج به علت امکان است و بر این اساس می شود که شما قائل به قدیمی غیر از خدا باشی که قدیم است و معذالک ممکن الوجود است. پس قدم و دوام وجود منافاتی با امکان و وابستگی ندارد. میشه چیزی قدیم باشه و در عین قدم وابسته باشه. ما اینو میخوایم اثبات کنیم در مقابل اون متکلم که میگه نه، اگر چیزی قدیم و دائمی بود او دیگه بی‌نیاز از علت است، او دیگه وابسته نیست. حرف او این بود. میگیم خب شما خود هم خودت توی متکلم، تو یا معتزلی هستی یا اشعری هستی. خب اشعری که قائل به صفات قدیمن، الان این صفات قدیمه واجب الوجود به ذات که نیستن. شما اونا که نمیگی این هم ذات واجب است، میگی غیر از ذات واجب الوجود واحد لا شریک له. پس قطعا این صفات زائد را واجب به ذات و خالق و مبدع نمیدانی. خب چطور شد الان شما اینجا اشکالی ندارد که صفات قدیمه‌ای باشد که غیر از ذات هم است و قدیم است به قدم ذات بنابر اعتقاد خودت؟ الان این صفت قدیم که غیر از ذات است به رأی شما واجب به ذات است یا ممکنه به ذاته؟ خب نمیشه بگی واجب به ذاته، پس باید بگی ممکنه به ذاته. و این صفت قائم به ذات خداوند است. خودت میگی قائم به ذات است. اگر قائم به ذاته یعنی وابسته به ذاته. پس شما به رأی خودت هفت صفت زائد قدیم وابسته قبول داری که در عین قدم غیر از ذات خداوند است، و چون غیر از ذات است پس باید به ناچار بپذیری که او ممکن وجود به ذاته، اون خالق و مبدع نیست، واجب به ذات نیست. خب چطور شد اینجا الان اشکال نداره؟ رو چه اساس میگی اینا وابستن به ذات و قائم به ذاتن؟ مگر نمیگی که اگر چیزی بی‌نیاز، اگر چیزی دائم الوجود باشه بی‌نیاز از علت است؟ شما که ادعات این بود اینجا اینها دائم این صفات دائم الوجود هستن و معذالک میگی قائم به ذاتن، پس وابسته به ذاتن. پس الان خودت قبول کردی که قدیمی غیر از ذات خدا هست و در عین قدم وابسته و قائم به ذات است. خب حالا اگه موارد دیگه هم باشه چه اشکال داره؟ معتزلیش هم همین سخن بهش میگیم در مثل احوال یا در مثل اعیان ثابته. عارف هم همین حرف رو میزنه، او در مورد اعیان ثابته و اسما میگوید. مشایی و اشراقی هم که حالا حرف خودشون هست، اونا هم در مورد سوره مرتسم همین میگن یا در مورد انوار قاهره. پس خلاصه شما از هر گروه که باشی با هر مبنا که باشی اموری را به عنوان قدمایی میپذیری که در عین قدیم و دائمی بودن وابستن و در عین قدیم بودن ذات هم نیستن، ذات واجب الوجود نیستن. خب همینجا میگیم در مورد همین قدمایی که شما قبول داری به چه معیاری اونا رو از ذات متفاوت میشموری و میگی حکمش با ذات فرق میکنه، ذات اون مبدع و خالق است، این قدما واجب به ذات نیستن. خب باید بگی که پس اینا ممکنن دیگه، اینا وابستن. بنابراین خودت هم در مورد بعضی موارد اموری را به عنوان دائم الوجود وابسته و قدیم وابسته قبول داری روی مبنای خودت. همین وابستگی ملاکش چیه؟ حدوث که نیست، اینا نمیگی حادثن، پس چرا وابستن؟ تو که میگفتی ملاک وابستگی حدوثه، خب اینا که قدیمن حادث نیستن، باز میگی وابسته هم هستن. خب پس یعنی معنیش که ممکنن. خب چطور شد در این موارد قبول میکنید، در جای دیگه میگید نه هرچی قدیم باشه وابسته نمیشود؟ برای چی؟ مگه چه فرقی کرد؟ مگه دلیل عقلی تخصیص میخوره؟ بالاخره دوام وجود یا باعث بینیازی میشود؟ خب همه جا باید بشود. اگر اون چیزی که وابستگی رو میآورد حدوث است، همه جا باید اینجوری باشه. نمیشه بگی در یه جاهایی حدوث ملاک وابستگی است، در یه جاهایی هم یه چیزایی با اینکه قدیمن ولی بازم وابستن، حادث هم نیستن. بنابراین قاعده عقلی چون تخصیص بردار نیست، اگر شما پذیرفتی که ملاک وابستگی حدوث زمانی است، پس صفات قدیمه نباید بپذیری، احوال یا اعیان ثابته نباید بپذیری. اگر هم میگی نه در اینجا اشکال نداره، پس این در جای دیگه هم اشکال نباید داشته باشه. فرقی هم نمی کند که بگید اینا مثلا از جمله صفات هم. اگر کسی مثلا بگه خب نه من مقصودمون اینه که در باب افعال باید اینجوری باشه، خدا اگه یک کار بخواد بکند باید حادث باشه، اینایی که شما به اونها رو مورد نقض آوردی اینا کار و فعل نیست، اینا صفت است. میگیم مسئله اینه، آیا دوام وجود بی نیاز کننده از علت هست یا نیست؟ فرقی نمی کند صفت باشد یا فعل باشد، چون قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. بالاخره یا چیزی که دائمی است بی نیاز از علت است، خب حالا صفت باشه میشه بی نیاز از علت، فعل هم باشه بی نیاز از علت. اگرم نه دوام بی نیاز کننده از علت نیست، بلکه ملاک علت، ملاک احتیاج به علت چیز دیگری است، خب پس فرقی نمی کنه بازم که در مورد صفت باشد یا در مورد فعل باشه. این حاصل فرمایش ایشون در این قسمت. و منها لوازم الاوله تعالی و الماهیه. لوازم اول و لوازم ماهیت. ما فعلا لوازم خداوند رو گفتیم، در مورد لوازم ماهیت هنوز توضیح ندادیم. بیانه الاول در اینجا یعنی خداوند. بیانه ان للواجب تعالی عند کل فرقه من الفرق المتصدین لمعرفت الحقایق لوازم. برای خداوند در نزد هر گروهی از گروهایی که متصدی بحث حقیقت و شناخت حقیقت بودن همه لوازمی قائلن. فعند الحکما یعنی اعم از اشراقی و مشایی، از صفات الاضافیه، صفات اضافی لوازم قدیمه حکما هست، لوازم قدیمه خدا هستن. عند الحکما بل عند الاشراقیین منهم الانوار القاهره. نزد اشراقیین ایشون هم اون انوار قاهره قبول داشتن با توضیحی که دادم. و عند المشائین منهم السور المرتسمه، مشائین قائل به سور مرتسمه. و عند الاشاعره الصفات الحقیقیه الزائده، اشاعره قائل به صفات زائدن. و عند المعتزله الاحوال، مثل عالمیت و قادریت که انتزاعیات بود. و عند الصوفیه الاعیان الثابته، عرفا قائل به اعیان ثابتن. و لیست هذه اللوازم واجبت الوجود، این لوازم این ذات خدا نیست، زائد بر ذات است پس واجب به ذات نیست. حالا اسم واجب به ذات رو نگو، هر چی میخوای بگو، بگو خالق، بگو جائل، مهم نیست که با چه اسمی شما میخوای یاد کنی. بالاخره مبدأ عالم، اون مبدأ حقیقت واحد است و اینا نیستن، اینا غیر از اون ذات مبدأ هست. پس اینها واجب به ذات نیستن. لدلائل توحید فهیه ممکنت و ثبوت به ذاتها واجبت و ثبوت نظران الى ذات الاول تعالی. پس این لوازم به خودی خود اگه خودشو ملاحظه کنی باید بگی ممکن است، ولی واجب است به وجوب ذات، قدیم است به قدم ذات. فثبت ان التأثیر غیر مشروطن به سبق العدم، بنابراین اثرگذاری و فاعلیت مشروط به سبقت عدم، یعنی مشروط به حدوث نیست، حدوث یعنی سبقت عدم. پس اینطور نیست که بگیم یه چیزی در صورتی اثر پذیر است که قبلا نبوده بعدن بود شده. اگه مسبوق به عدم نباشه، دائمی باشه، او دیگه متأثر و معلول و مخلوق به حساب نمیاد، چیزی برای اثر نمیگذاره، نه بس یه جور نیست. الان اینا مسبوق به عدم نیستن، این لوازم قدیمن ولی وابسته به ذاتن. فلئن قالوا الکلام فی الافعال و هاذه لیست به افعال، اگر بگن که حالا ما اون حرفی که اونجا گفتیم در مورد افعال الهی بود، اینا جز افعال نیستن، اینا صفاتن یا لوازمن، نقول، ما جوابشو اینجوری میدیم: مقصودنا ان الدوام و عدم سبق العدم لم یمنع الاستناد. مقصود ما اینه که دائم الوجود بودن با وابسته بودن و مستند بودن منافاتی نداره. چه فرقی میکند در وابستگی که صفت وابسته باشد یا فعل وابسته باشه؟ مگه فرق میکنه؟ مگه قاعده عقلی تخصیص میخوره؟ به طور کلی آیا دوام وجود و قدم میتونه در عین وابستگی باشه؟ سوال اینه، مسئله اینه. میشه چیزی فرض کنید قدیم و دائمی و در عین دوام وابسته هم باشه؟ میگه خب بله میشه، مثلا این لوازمی که خودت قبول داری. قاعده عقلی هم تخصیص بردار نیست که بگیم نه این فقط مربوط به افعال است، در مثلا صفات جاری نمیشه، چه فرقی میکنه؟ والقاعده العقليه لا تخصص. حالا این سخن که ما در مورد این لوازم خداوند گفتیم به یک نحو دیگری، مقصود اون عدم فاصله است، بین ماهیت و لوازمش هم هست. شما هر ماهیتی که در نظر بگیرید یه لوازمی داره، مثلا چهار فرد زوج است، سه فرد است، هر ماهیتی ممکن است. آیا بین زوجیت چهار و فردیت سه با خود ماهیت و ذات سه فاصله ایست؟ یعنی اول سه درست شده است بعدن فرد شده است، اول چهار به وجود آمده بعدن زوج شده، یا نه همون که چهار جعل شد زوجم هست؟ و واضحه که همین گونه است، یعنی بین ماهیت و لازمش فاصله ای نیست. ولی کدوم اصل کدوم فرعه؟ هیچ کس نمیگوید زوجیت اصل است چهار فرعشه، نه، میگیم این زوجیت صفت چهار و فرع چهاره، چهار میشه اصل، زوجیت فرعش. پس فرع و اصل و وابستگی صدق میکنه اینجا، ولی فاصله و جدایی نیست. خب چه اشکال داره که خداوند هم مخلوقاتی داشته باشه که فاصله‌ای بین اونا و خدا نیست؟ یعنی اینطور نیست که اول زمان اول خدا باشه بعد او آمده باشه، در این حال وابستگی هم صدق کن. بنابراین بین اصل و فرع همیشه فاصله لازم نیست. این اصلیت و فرعیت میتونه با فاصله هم باشه، میتونه اصلا با هم باشن، ولی با این که معیت دارند، یکی اصل است یکی فرع است. و کذا لکل ماهیت لازم مستند الیها غیر متأخر عنها زمانا، هر ماهیتی لازمی داره، لازم ماهیت یعنی مستند به ماهیته، پس ماهیت میشه علت برای اون لازم، اصل تأخر زمانی نداره و عدم بین این دوتا فاصله نینداخته است، عدم در خلال اینها نیامده که اول چار بیاد بعد زوجیتش بیاد. بنابراین فاصله انداختن عدم در اصلیت و فرعیت و تابعیت و متبوعیت دخالتی ندارد. والحمدلله.